و آیه 14 یک مطلبی رد شده و یک مطلبی اثبات شده. یک صفت بدی را، بدی و زشتی او را بیان کرده است و مذمت، و یک صفت خوبی را، خوبی او و ازش تعریف کرده. اونی که نفی شده و کار بدی بوده، ناهماهنگی بین گفتار و بین قلب و واقعیت. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اینا مدعی بودن که ما مؤمنیم و ظاهر این ادعا اینه که واقعا هم مؤمنند، اما این ادعاشون با واقعیت و با قلبشون هماهنگ نبود، به خاطر اینکه ایمان یک حقیقت است و اسلام یک حقیقت دیگر. گفته این جور ادعاهایی که با واقع مطابق نیست ننمایید، نگید ما مؤمنیم، ولکن قولو اسلمنا. ادعا اگر میکنید ادعایی باشد که با واقعیت هماهنگ باشه. ایمان و اسلام در روایات و در خود این همین آیه تفسیر و بیان شده و تعریف. اسلام در روایات دارد که قبل از ایمانه، یا در بعضی از روایات دارد که بر اسلام جرت المناکه و المواریث، زندگی بر پایه اسلام میچرخد، زندگی اجتماعی و حلیت ذبائح، نکاها و ارثها و حلیت ذبائح بر پایه اسلام میچرخد. و اون هم عبارت است از اقرار زبانی تنها و تسلیم حکومت اسلامی بودن و درگیر نشدن، وارد سلم و سازش شدن، محاربه و جنگ را ترک کردن و اقراری به الوهیت و به رسالت با زبان. اقرار زبانی و ترک مخاصمه و ورود در سلم، این اسمش اسلامه. در مسائل اجتماعی هم موضوع مسائل اجتماعی همین اسلام است. و اما ایمان عبارت است از یک امر قلبی، باور، اعتقاد. باور و اعتقاد از امور قلبیه هستند. حالا نشانه باور چیه؟ بعد در آیه 14 هم بیان شده است. لکن در بعضی از آیات قرآن برای اسلام یک مرحله عالیه ای بیان شده است. برخی از انبیا دعا می کردن که مسلمان بمیرن، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، یا ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا. این ملت ابراهیم است، اسلام. ابراهیم ما را مسلمان نام گذاشته است. یا در طول تاریخ ادیان هدف اسلام بوده، ان الدین عند الله الاسلام. این آیاتی که برای اسلام و برای مسلم یک مرحله عالیه و بلندی را بیان کرده، اون معنای لغویش اخذ شده، به تناسب معنای لغویش است. معنای لغوی و مناسبت با معنای لغوی تسلیم است، منتها تسلیم در همه ابعاد، هم در عمل تسلیمه، هم در عقیده تسلیمه. اونی که انبیا برای او آمدن، این که مردم را از نظر عقیده جوری بسازن که در مقابل فرامین خدا تسلیم باشند و از نظر قلب راضی باشند، اعتراض به فرامین الهیه نداشته باشند. پس اسلام به مرحله عالیه، یعنی تسلیم در قلب، در عمل، در همه شؤون زندگی که در بعضی از آیات و روایات آمده. اسلامی که در این آیه مطرح شده و در غیر واحدی از اخبار هم مطرح شده که موضوع مسائل اجتماعی است، اقرار به شهادتین است با زبان، تسلیم در مقابل قوانین عملاً نه قلباً. بسیاری قوانین را هم عملاً انجام می‌دهد، اما نه از راه این که قلبش باور کرده باشد که این عمل باید انجام بگیرد، و ترک مخاصمه و حرب با حکومت. ولذا اگر یک کسی اقرار به شهادتین می کند اما در حال مخاصمه و نبرد با حکومت است، این مسلمانی نیست که حتی در آیه حجرات هم نسبت به یک عده نسبت داده شده است. بله، مسلمان از نظر موضوع اجتماعی باز هست، پاک از ذبیحه‌اش حلال، اما این اسلامی که در این آیه 13 از سوره حجرات به اون مردم عرب میگفته شما بگید ما مسلمانیم، این اسلام نیست. روی این حساب میتونیم بگیم سه نحو تفسیر برای اسلام هست. یک، تنها اقرار به شهادتین، موضوع مسائل اجتماعی. دو، تسلیم در مقابل خدا و پیغمبر و قوانین با عمل و با زبان، اونی که در آیات ازش تعریف شده و مرحله عالیه است. سه، اسلامی را که در این آیه 13 از سوره حجرات به مردم میگفته شما بگید ما اونجوری هستیم و اعراب اونجور بودن، که اقرار به شهادتین است و ترک مخاصمه و جنگ، ترک محاربه، ورود در سلم، ورود در سازش. در این آیه به اعراب میگه بگید ما مسلمانیم، برای این که اینا شهادت اینو میگفتن، در سلم و سازش هم بودند و بلکه بعضی از قوانین را هم عمل میکردن. روی این حساب میتونیم بگیم که سه تا اصطلاح از برای اسلام در آیات و روایات مطرح است. در یک روایت از امام باقر علیه السلام که فیض در تفسیر صافی در ذیل همین آیه نقل کرده، در تفسیر صافی این روایت است، عن الباقر علیه السلام المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه و المؤمن من اتمنه المؤمنون على اموالهم و انفسهم. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه و المؤمن من اتمنه المؤمنون على انفسهم و اموالهم. اون کسی که مردم از دست و زبانش راحتند او مسلم است، و اون کسی که مردم او را امین میدانند در اموال و جانشون، اعتماد میکنند به او در اموالشون و در جانهایشون، ثروتشون را، خودشون را در اختیار او قرار میدهند، او مؤمن است. این تفسیری که امام پنجم علیه السلام برای مسلم و مؤمن نموده است، تفسیر اسلامش منطبق است با همین اسلامی که در آیه 13 حجرات مطرحه، یعنی درگیری نداره با مردم، با حکومت درگیری ندارد، کاری نداره با مردم، مردم از دست و زبانش راحتن، اذیت نمی کنه انسانها را، مردم آزاری نمی کند. علل قاعده شهادتین را هم می گوید، چون می خواد مسلم باشد، شهادتین را هم می گوید. و اما اونی که فرموده است مؤمن من اتمنه، اون هم معنای ایمانه، آدم مؤمن اونجور هست، عقیده که پیدا کرد اونجور هست، و هم معنای اسلام است به مرحله عالیه، چون اسلام به مرحله عالیه هم که تسلیم قلبی و عملیه، اگه آدم تسلیم قلبی و عملی شد مردم به آدم اطمینان پیدا میکنن. پس اینی که از امام پنجم آمده المسلمو من سلم المسلمون من یدهی و لسانه و المؤمنو من اتمنه المؤمنون علا اموالهم و انفسهم، مسلمش به معنای اسلام در آیه 13 است، مؤمنش هم به معنای مؤمنه، هم یکی از مصادیق اسلام به مرحله عالیه. ناگفته نماند که امثال این تعبیراتی که در این روایت هست که دست و زبان رو ذکر کرده، یا در مؤمن اموال و انفس رو ذکر کرده است، امثال این تعبیرات در این روایات از باب نمونه است. مسلمان کسی است که از دست و زبانش مردم راحت باشن، نه اینکه دست و زبان خصوصیت دارد. حالا اگه با چشمش اذیت میکنه، تو خانه مردم نگاه میکنه، با چشم اذیت میکنه، با گوشش اذیت میکنه، میشینه عیوب مردم رو میشنود، چون خود شنیدن عیوب مردم ایزاء مردم است، آبروی مردم ریختن است، با پاش اذیت میکنه، با سرش اذیت میکنه، با هیکلش اذیت میکنه. اینجور نیست که روایت بخواد بگی اون مسلم است. دست و زبان از باب نمونه آمده، نه از باب تمام موضوع. و یا مؤمن کسی است که مردم بر مال و جانشون بهش اطمینان دارن، مال و جان از باب نمونه آمده، ولو عرض هم همینجوره. مؤمن کسی است که مردم نسبت به عرض هم بر او ایمان دارند و اعتماد به او دارند. و ممکن است شما بگید نه، از باب نمونه نیست، از باب استعمالات مجازی است، یعنی دست و زبان گفته، اراده کرده همه اعضا و جوارح را، میشه استعمال مجازی. و یا مال و جان گفته، اراده کرده همه خصوصیات مربوط به آدم را که مورد علاقه و ارزششه، که یکیشم اعراض است، فرقی هم در عمل ندارد. پس این گونه تعبیرات در روایات گاه به عنوان نمونه است، ممکن است به عنوان نمونه باشد، ممکن است به عنوان استعمال مجازی، اما خودش قطعا خصوصیت ندارد. المسلم و من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، ید و لسان خصوصیت ندارد، من سلم المسلمون منه، المؤمن و من اتمنه المؤمنون، یعنی من اتمنه المؤمنون علا کل شیئی که دوست می‌دارن و بهش اهمیت می‌دهن. باز در اعتمنه دو احتمال هست در این روایت. اعتمنه یعنی اعتمده، مؤمن کسی است که مسلمونا بهش اعتماد کنند، یا المؤمنو من اعتمنه، اعتمنه یعنی جعل امینا. به عبارت دیگر اعتمنه هم به معنای امین بالقوه آمده، هم به معنای امین بالفعل. اعتمنه که با علا متعدی شده، من اعتمنه المؤمنون علا اموالهم و انفسهم یا مسلمون، این هم به معنای امین بالقوه آمده، هم امین بالفعل. امین بالقوه مردم بهش اعتماد دارن، این میشه امین بالقوه. یه وقت نه الان اموالش رو در اختیار او قرار دادن، این میشه امین بل فعل. ظاهرا در روایت امین بالقوه مراد است، من اعتمن هل مسلمون یا مؤمنون، یعنی اعتماد بهش داشته باشن، نه اینکه امین بالفعل. خیلی از مؤمنین امین بالفعل نیستن، یعنی اموالی نیست از مردم که در اختیارشون قرار بگیرد. مراد از امین، امین بالقوه است، یعنی من اعتمد هل مؤمنون. این در آیه 13 که به اونها میگد ادعای ایمان نکنید بلکه بگویید ما مسلمانیم، سرش رو هم بیان میکنه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، که مناسب و همونیست که در روایات هم آمده که ایمان امر قلبیه. و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. یه نکته دیگه را در اون صدر آیه عرض کنم. آیه اینجوریه، قالت الاعراب آمنا قول لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا. جای این حرف هست، جای این توهم، که چرا نگفت قولو اسلمنا ولا تقولو آمنا؟ یکی نفی واقعیت کرده، یکی اثبات قول. قول لم تؤمنو، پیغمبر بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، ولیکن بگید مسلمان شدیم. نظم کلام اینجور اقتضا میکرد، پیغمبر به اونا بگو لا تقولو آمنا، در اسلامش میگه بگید اسلام آوردیم، نگید ولی ایمان نیاوردید. یه جا نفی فعل شده لم تؤمنو، ایمان نیاوردید، یه جا اثبات قول. با اینکه نظم کلام اقتضا میکرد که بگه لا تقولو آمنا ولیکن قولو اسلمنا، هر دو در رابطه با قول باشد، کما اینکه سخنی هم که از اونو نقل میکنه قوله، قالت الاعراب آمنا. خب خوب بود اینجوری بگد که در هر دو جا مسئله قول مطرح باشد. این توهم ناتمامه و نادرست، برای اینکه با این بیان بهتر قصه رو فهمونده. علت را وقتی نفی کنن معلول به طریق اولا منفیه، و اگر آدم بتونه علت رو از بین ببره معلول خود به خود از بین میرود. اینجا آمده میگه اینا ایمان نیاوردند. خب ایمان که نیاوردن، این یه نحوه علیتی دارد در نگفتن. ایمان آوردن علیت داره در گفتن، ایمان نیاوردن علیت داره در نگفتن. نفی کرده علت را، ریشه رو زده، یعنی اصلا در قلب شما ایمانی نیست تا شما بیایید بگید. نفی کرده علت را تا به طریق اولا نفی کند معلول را. گفته در قلب شما ایمان نیست، چگونه ادعا می کنید؟ وقتی در قلبتون نیست دیگه ادعا هم به طریق اولا نباید بنمایید. نفی علت بل اولویه نفی معلول. این یکی. یکیم از نظر تعدب در کلام، مستقیم نیومده به اینا بگه نگید، مستقیم نگفته نگید و دروغ میگید، چون مستقیما نهی کردن شاید یه مقدار تعریضی باشد که نخواسته قرآن اونجور تعریض داشته باشد و دروغ میگید. گفته ایمان ندارید، منتها در ذیل آیم فهمونده دروغ میگن و اولئک هم صادقون، جنبه مثبت رو گرفته تا جنبه بدی اونها آشکار بشد. و این یکی از راه‌های تربیتی و راه‌های اجتماعی هم همینجوره. آدم همیشه باید اگر کسی را میخواد بهش عظمت بدهد خوبی‌های او را مطرح کند، نه بدی‌های دیگران. شما وقتی خوبی‌های یک کسی رو مطرح کردید و از خوبی‌های او تعریف کردید، نتیجتاً آدمای بد از بدی‌ها فاصله می‌گیرن، غیبتم نکردید. اما اگر رفتید بدی‌های دیگران رو مطرح کردید، اولاً غیبت است و ثانیاً اونم که می‌شنود ناراحت می‌شد، ثالثاً به نتیجه‌م نرسیدید، میگه غرض شخصی داشته است. اما اگر خوبی‌های یک کسی رو شما تعریف کنید، این ب بالملازمه اون آدمی که این خوبی ها رو ندارد کوبیده می شود، غیبت هم نکردید، نمیگندم لچ کرده و غرض شخصی داشته. قرآن هم تقریبا اینجا اینجور معشی رو دارد، میگه شما ایمان نیاورده اید، بگید ما مسلمانیم، اگه کسی قلبش با زبونش هماهنگ بود اولئک هم الصادقون. تعریف میکنه از خوبا، میگه اولئک هم الصادقون، آدمی که قلب و زبانش یکی باشه راست میگه. بالملازمه فهمونده است که اینا دروغ میگن، اما مستقیم رو جنبه منفی نرفته، رفته رو جنبه مثبت. و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر خدا و پیغمبرش را اطاعت کنید از اعمال و رفتار شما چیزی کم نمی شود، نقصانی به اعمال و رفتارتون وارد نمی شود، نه نقصان از نظر جزا، نه نقصان از نظر شرایط زندگی، به نفعتون تموم میشه. شما خیال کنید پی حرف خدا و پیغمبر برید نقصی در زندگیتون میاد، زکات اگه بدید مالتون کم میشه، جهاد اگه برید میمیرید و کشته میشید و مجروح میشید، نماز بخونید وقتتون مصرف شده، نماز شب بخونید وقتتون مصرف شده، نه اینجور نیست. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، از اعمال شما چیزی کم نمیاد بلکه زیاد هم میشود، برای اینکه وقتی انفاق میکنید زیاد میشود در آخرت قطعا، و زیاد می شود در دنیا از نظر ظاهره روایات، و برکت خدا می آفریند. جنگ و جبهه آدم رو نمی کشد، مرگ آدم رو می کشد. ممکن است تو جبهه باشد نمیرد، خارج از جبهه باشد بمیرد، سالیان دراز تو جبهه است هیچ طوری نمیشه، برمیگرده خونشون سکته میکنه، نمیره جبهه تو خیابون تصادف میکنه، نمیره جبهه یه مریضی سراغش میاد میندازه معلولش میکنه. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیزی کم نمیاد برای شما. شما خیال میکنی حالا چیزی کم میاد از دنیاتون؟ نه، هیچی کم نمیاد. اونی که جهان در قبضه و در اختیارشه و عالم رو خلق کرده، عالم رو خلق کرده به کمال برد، عالم رو خلق نکرده به نقص بیاد. آفریننده جهان، جهان رو آفریده به طرف کمال برد، من و تو را آفریده به طرف کمال بریم، خلق نکرده به طرف نقص بیاییم. خب وقتی خالق ما را آفریده به طرف کمال ببرد، پس قانونی را هم که وضع میکنه برای اینی که ما را به طرف کمال ببرد. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، خیلی طبیعی است برای آدم مسلمون باورش. از قضایایی که قیاساتها معها که اطاعت خدا و پیغمبر از اعمال آدم چیزی کم نمیکنه، نه از عمر آدم، نه از مال آدم، نه از سلامتی آدم، نه از وقت آدم کم نمی کند، بلکه زیاد هم می نماید، هم در آخرت که روشن است، هم در دنیا، چون برای کمال آفریده ما را و جهان برای کماله. کمال با نقص نمی سازه، نمی شه کم کنه، باید زیاد کنه تا به طرف کمال برویم. و اطاعت خدا و رسول هم در اینجا فرق دارد، بلکه در همه جای قرآن اینجوریست. اطاعت خدا یعنی اطاعت از اوامر شرعیه قانونیه، اطاعت از رسول یعنی اطاعت از اوامر حکومیه و مقطعیه. اوامر و فرامین و قوانین دو جور است در اسلام، یک سلسله اوامر و فرامین شرعیه دائمیه است، جعل شده علی الدوام، نماز صبح دو رکعت است علی الدوام اینجوره، دفاع لازم است علی الدوام اینجوره، یک سلسله قوانین و حکومیه است و مقطعیه، اصلا حکومیه همیشه مقطعی است، یعنی در یک مدتی این قوانین بناس باشد، فردا ممکن است او را برش گردونن، و اون در جایی است که ولی امر مسلمین رسول الله مصلحت میبیند این چنین قرار بدهد. قوانینی را که ولی امر روی مصالح جامعه و اداره جامعه قرار میدهد، این قوانین قوانین حکومیه است و قوانین مقطعیه است، و این قوانین مقطعیه یه روزی ممکنه باشه یه روزی ممکنه نباشد، موقت باید باشد. در قرآن هر کجا اطاعت از الله آمده، یعنی قوانین شرعیه قانونیه که خدا قرار داده، اطاعت از رسول یعنی قوانین حکومیه، یعنی پیغمبر در اجتماع حرفی میزنه برای اداره اجتماع، شما باید گوش کنید. فرمان جبهه میدهد، فرمان دفاع میدهد، فرمان اداره امری رو میدهد. و الا اطاعت الرسول نی، من که نماز صبح میخونم که اطاعت الرسول نکردم، من نماز صبح که میخونم اطاعت الله است. رسول در اونجا کاره اینی، رسول امر ندارد، رسول ناقل است، ناقل اطاعت ندارد، رسول حرف خدا رو منتقل میکنه، منتقل کننده که اطاعت ندارد، امر نداره اصلا. هر جا قرآن اطاعت خدا و رسول آمده، رسول مال مقام ولایتشه، الله مال مقام قانون گذاری. و این تطیع الله و رسوله هم مطلق اطاعت نیست، اطاعت با خلوص نیت، اطاعت بدون ریا و بدون نفاق. شاهد بر این مطلب یکی خود ماده اطیعو از نظر موارد، میگه خدا را اطاعت کنید. یکی از فرامین خدا اینه منافق نباشید، ریاکار نباشید. آدم اگر بخواد مطیع الله باشد به طور کلی، یکی از فرامین خداوند اینه که منافق نباشید، ریاکار هم نباشید. پس اطاعت خدا به طور مطلق که در اینجا مطرحه اقتضا می کند که ریا و نفاق نباشد. یکی اطلاق اطیعو اینو می فهموند. دوم مورد اینو می فهموند، چون اون مسلمان هم که یه مقدار عمل می کردند، منطقه عمل می کردند منافقانه، یا عمل می کردند از راه این که می گفتن تو حکومت اسلامی اگه عمل نکنیم برامون گرفتاری میاد، تو جامعه آبرو و ارزشمون میرد. اونا هم که عمل می کردند، ولی برای عمل اونا ارزش قائل نشده. خود این که عمل اونها را بهش ارج ننهاده و دوباره میگه که اطاعت کنید، خود همین میفهموند که باید اطاعت کرد، لا ریاءً ولا نفاقاً. سه، کلمه الله یا کلمه رسول. اگر یک کسی نماز رو میخواند برای اینکه دیگری بفهمد نماز خونده، این فرمان خدا را عمل کرده است یا خواسته دلش را عینیت بخشیده؟ فرمان خدا را عمل نکرده، انگیزه فرمان خدا نبوده. اطاعت، اطاعت از هر کسی یعنی اون کس انگیزه باشد، اطاعت از الله یعنی الله انگیزه باشد، اطاعت از رسول الله یعنی رسول الله انگیزه باشد. اصلا در ماده اطاعت دعویت هست، انگیزه، محرک. اون کسی که ریا ان نماز میخونه محرکش الله نیست، اون کسی که ریا ان یک حکم حکومتی رو عمل میکنه محرکش رسول الله نیست، اطاعت صدق نمیکند. اگر بخواد اطاعت الله و اطاعت رسول الله باشد، باید خالی از ریا و خالی از نفاق باشد. بنابراین ان تطیع الله و رسوله یعنی تطیع الله و رسوله مخلصاً لا ریاءً و نفاقاً، برای سه تا شاهد. اطلاق ماده اطاعت که علامه طباطبایی میگه، میگه اطیعو یه بعدش اینه در عقیده اطاعت کنه، یعنی ریا نکنه، نفاق نداشته باشه، چون خدا گفته ریا و نفاق نداشته باشه. اطیعوی مطلق به اینه که ریا و نفاق نباشه. یک جهت مورد، چون اونا هم عمل میکردن اما منافقانه عمل میکردن، ریاءً عمل میکردن، هیچ ارزشی ندارد. سوم، خود ماده اطاعت، اصلا خود ماده اطاعت هر کجا در قرآن آمده تو روایات اطاع الله یا یطیع الله، یعنی عمل را برای خدا انجام میده. میگه اگر عمل را برای خدا انجام بدید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، هیچ از اعمالتون کم نمیشد، ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده است و آمرزنده، یعنی گناهان گذشتتون رو با مهربانی و با غفرانش صرف نظر میکنه. دیروز اگر آدمای بدی بودید، امروز آدمای خوبی بشید، خداوند میگذره از تقصیراتتون. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون. مطلبی رو که اثبات میکنه، مسئله ایمانه و تعریف ایمان. در سراسر قرآن تعریفی بمانند این تعریفی که در آیه 14 از ایمان شده نیامده. هم خود قرآن گویای به این مطلب است و هم مفسرین بزرگ هم بعضیاشون گفتن. برای اینکه انما المؤمنون، انما از ادوات حصره، مؤمنون رو منحصر میکنه در اینها، یعنی این تعریف جامع است و مانع. در باقی دیگه جاهای قرآن حصر نیست، تعریف است، اما در اینجا مؤمنون رو منحصر میکنه در این علامت ها. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون. چون منحصر میکنه، تعریف باید تعریف جامع باشد و در هیچ کجای قرآن ما تعریفی که مؤمن را منحصر کنه به علامت ها غیر از این آیه ظاهرا نداریم، یا شاید کم داشته باشیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. اونجا هم حصر هستش، اینجا منحصر کرده و علامه طباطبایی میگه این بهترین تعریف است که برای ایمان شده. همه ی جهات هم درش هست، عقیده درش هست، ایمان به الله و به رسول الله، استقرار و استقامت در ایمان درش هست، لم یرتابو، بعد شک نکنن، تلاش به اموال و انفس در راه خدا، و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. هر جور کاری رو که آدم در راه خدا و برای رضای خدا تلاش کنه و انجام بدهد مشمول جاهدو فی سبیل الله به اموالهم و انفسهمه، چه پرداخت وجوه واجبه، چه کمک به جبهه، چه رفتن به جبهه، چه امر به معروف، چه نهی از منکر، و اما واجبات دیگر را انجام دادن که تو جاهدو نیامده باشه. شما فرض کنین نماز جاهدو نیست، جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله نی، جاهده به نفسهی لله، اما جاهده فی سبیل الله نیست، چون سبیل الله یعنی یه کارهایی که برای عامه مردم مفید باشد. اگه بگید نماز رو نمیگیرد چون جاهده فی سبیل الله نی، جاهده لله هست، صدر آیه میگیردش. آمنو بالله و رسوله، ایمان به خدا و عقیده و باور لازمش اینه که دنبالش هم عمل باشد. یه مقدار از اعمال تو آمنو بالله و رسوله در میاد، یه مقدار از اعمال هم جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. به علاوه آدمی که حاضر است به جبهه برد و جان بده و ثروت بدهد و نسبت به حفظ جامعه و حفظ اسلام همه چیزش حاضر فدا کند، این آدم قبلن خودش را هم ساخته و حاضر است به واجبات دیگر هم عمل کند. پس یه مقدار واجبات شخصی از آمنو بالله و رسوله در میاد، واجبات در ناحیه با جامعه و در رابطه با جامعه از جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله استفاده می شود، بلکه ممکن است بگیم جاهدو همه رو می فهموند، یه مقدارشو بل مطابقه، یه مقدارشو بل اولویه، و جامع ترین تعریف برای مؤمن همین تعریف است که در این آیه برای مؤمنین شده است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله واولئك هم الصادقون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تماس دعایی.